الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. آیاتی از قرآن کریم روز گذشته شنیدید که در اون آیات بیان شده همه احکام پروردگار برای تحقق طهارت و پاکی فکر و روح و نفس و اعضا و جوارح انسان، اون چرا هم که وجود مقدس او بر بندگانش حرام کرده، حرمتش به خاطر اینه که این حرامها منابع آلودگی و خباثت هستند. در سوره مبارکه اعراف آیه‌ای رو می‌خونیم که بسیار مهم این آیه، در ابتدای آیه سه ویژگی برای پیغمبر اکرم بیان شده: الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اون مردمی که از فرستاده من رسول، از اون وجود مبارکی که تمام خبرهای لازم رو در اختیار مردم قرار میده، نبی، امی، از اون وجود مقدسی که اهل مکه است و ریشه همه حقایق، این انسانی که یجدونه مکتوبا فی تورات و الانجیل، اولین باری نیستش که خبر او رو میشنوید. در گذشته هم من خبر او رو، نبوت او رو، قرآن او رو در تورات موسی و انجیل مسیح اعلام کردم. برای چی بین مردم فرستادم او رو؟ یحل لهم الطیبات، این که رابطه گرفتن مردم رو با همه پاکیزه ها و حلاله ها آزاد اعلام بکنه و یحرم علیهم الخبائث، تمام مایه های آلودگی و نجاست و پلیدی رو بر اونها حرام کن. ابزار علمی نمیتونه حرام خدا رو حلال بکنه. حالا یکی بیاد بگه که خب اون چرا خدا بر مردم حرام کرده؟ به خاطر اینه که آلودگی میاره، پلیدی میاره، ضرر میاره. خب ما یه دستگاهایی رو اختراع کردیم که این حرامها رو، آلودگی و خباثت و پلیدیشو میگیریم. حالا مثال روشنش رو که خارجی ها و مسیحی های هر منطقهی بهش آلودن و در قرآن هم حرام اعلام شده به اون بزنن، گوشت خوک. به تعبیر قرآن لحم خنزیر. این به چه علت حرام شد؟ چون یه گوشت آلوده‌ایه، به تعبیر قرآن خبیثه، به فارسی پلیده. یه موجودات ریز ذره‌بینی در این گوشت لانه میکنه که جای اون موجودات در این گوشت جای گرم و نرمیه و این برای بدن مضر، آلودگی ایجاد میکنه. میان میگن قبول داریم این حق، اما حالا ما یه دستگاهایی رو اختراع کردیم، بالاخره با موادی پاک میکنیم این گوشتو. به تعبیر قرآن شما این خباثت رو ازش میگیریم. حالی جوابش اینه که خودتون ثابت کردید مجموع مواد غذایی آثار روانی داره در انسان. یه سلسله مواده که انسان بخوره شادی درش ایجاد میکنه، بخوره عصبی میشه، بخوره تعادل روانیش به هم میخوره، بخوره روی اندیشش اثر منفی میگذاره، بخوره افسردگی ایجاد میکنه، بخوره بدخلقی و کچخلقی میاره. این آثار رو که دیگه نمیتونید با مواد شیمیایی و دارویی و دستگاه‌های اختراع شده از این خبائث بگیرید، اون رو چه میکنید؟ اسلام هم یه دین یه طرفه نیست. اسلام هر چه رو که پیشنهاد میکنه با در نظر گرفتن همه موجودیت انسان پیشنهاد میکنه. نماز رو پیشنهاد میکنه، بدن وارد نماز باید بشه، همین نماز آرامش باطنی هم میاره، همین نماز پاداش قیامتی هم میاره، همین نماز تنها عن الفحشاء والمنکر هم هست، نمازه، ولی با همه وجود آدم سر و کار داره. روزه است، با همه وجود آدم سر و کار داره. حرام هم همینطوره، حرام هم زیانهای ظاهری داره، زیانهای باطنی داره، زیانهای بدنی داره، زیانهای روانی داره، زیانهای جسمی داره، زیانهای فکری داره. اون رو چه میکنی؟ اونو دیگه نمیتونن کاری بکنن. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یأمرهم بالمعروف. این پیغمبر اومده که مردم رو به تمام برنامه‌های پسندیده وادار بکنه. خب برنامه پسندیده خیلی داریم، اگه بخوایم از خود قرآن مجید این برنامه‌های پسندیده رو بشماریم خیلی زیاده. چند تا نمونه شو من براتون بگم، ترجمه هم نمیخواد چون شما آشنایین با قرآن کریم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. این سه امر پسندیده. اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربى. این امر پسندیده. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. این امر پسندیده. آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی القارمین و القارمین. این امر پسندیده. تعاونوا علی البر و تقوا. این امر پسندیده. پیغمبر من آمده که تمام مردم رو وادار به کل کارهای پسندیده کن، که اگر اجرای این امور پسندیده حاکم بر یک جامعه بشه، خب همون بهشتی که حکما وعده دادن یا مدینه فاضله‌ای که حکما وعده دادن در همین زندگی تحقق پیدا میکنه. بهشت به نظر حکما، نه بهشت بیامد. یه وقتی از تو بازار رد میشدم، سال 44-45، دیدم یه پیرمرد همدانی 400-500 تا کتاب کهنه پاره روی چادر شب ولو کرده میفروشه. خیلی قیافه الهی هم داشت این پیر مرد همدانی، نورانی بود، آثار سجده به پیشانیش بود. بعدم فهمیدم که این بخچه پر از کتاب و از پایین تیر دوغلو اغلب رکول می گرفته، پیاده می اومده در منطقه بازار، ولو می کرده، می فروخته، به مقدار خرج زندگیش، چون مجردم بود، از فروش کتاب بر می داشته، بقیهش هم می برده به مستحقای آبرودار می داده. یک کتابی تو این کتاب کهنه ها بود که 800-900 صفحه بود، فکر کنم چاپش هم مال اواخر قاجاریه بود، خطش هم ریز بود. منم برخورده اولم بود، گفتم آقا این کتاب چند؟ گفت 20 تومن. اون کتاب رو من خریدم و تا حالا هم حفظش کردم. خیلی به نظرم کتاب خوبی بود، وقتی آوردم خونه داشتم میخوندم. این قطعه رو در اون کتاب دیدم، مؤلفش هم نمیدونم کیه چون ننوشته. نوشته بود حضرت ذوالقرنین که در قرآن کریم در سوره مبارکه کهف مطرحه، بیش از یه صفحه قرآن خدا از ذوالقرنین و کاراش و برنامه‌هاش تعریف میکنه. بعضی هم عقیده دارن که ایشون از انبیاء خدا بود. گشایشی هم پروردگار براش قرار داد که در قرآن هم از اون گشایش تحت عنوان سببن نام میبره. سببن در این آیات که 4-5 بارم اومده، یعنی از وسائل مهم روزگار خودش برخوردارش کرده بودم. اولین کسی هم بود که بین دو کوه یه سد بسیار قوی ساخت، که سد پرقدرت ساختن از زمان او رسم شد، یعنی علم سدسازی رو به یه شکل زیبایی او تعلیم داد که حتی تو سدی که ساختش دستور داد مردم هر چی مثل قرازه دارن و نو که میتونن کمک بکنن بیارن، همه رو آب کرده و در اون سد به کار گرفت. خیلی آدم قویی بوده از نظر ابزار. یه کارش هم این بوده که تا آخر عمرش لشگر مؤمنشو بر می داشته، می رفته تو مناطق انسان نشین، اگر اونا به اختیار خودشون، به اراده خودشون، به آزادی خودشون دین خدا رو قبول می کردن، کاری به کارشون نداشت. یه حاکم مؤمنی رو می داشت، می گفت احکام خدا رو به اینا یاد بده، اگرم قبول نمی کردن درگیری می شد و جنگ می شد. تو منطقه خودشم از دنیا نرفت، ظاهرن از اهالی تقریبا بین آسیای صغیر و اول اروپا هم بوده، اینجور که نشون میده. عمرش در همون مناطق دور تموم شد. وقتی هم میخواست بمیره گفتن بعد مرگتون براتون چیکار بکنیم، گفت منو تو تابوت بذارین و دوتا دستای من رو از تابوت بیرون بذارین تا مردم بدونن من که نصف دنیا رو گرفتم، همه رو زمین گذاشتم و با دست خالی از دنیا رفتم. شاید از جنازه منم درس بگیرن مردم. این کتاب نوشته که رسید به یه منطقه جمعیت دار. اخلاقش این بود که بیرون اون منطقه چادر میزد، بعد یه آدم با ادب سنگین و رنگینی رو مأموریت میداد، میگو برو ببین حاکم این شهر یا این بلد یا این سرزمین کیه، بگو بیاد با من یه نشستی داشته باش. میرفتن میگفتن، چون معروفم شده بود ذوالقرنین، حالا اون حاکم میومد همین دو کلمه رو به حاکم میگفت که آقا ما حق آوردیم، دین آوردیم، حلال و حرام آوردیم، قبول میکنین یا نمیکنین؟ اگه قبول میکنین که کاری به کارتون نداریم، میریم جای دیگه. قبول نمیکنین که مجبوریم درگیر بشیم و شما رو کنار بزنیم یا آدم حسابی بذاریم، حق و یاد مردم ده. اینم روشش. رسیدن به اون منطقه، خب به یه مأمور با ادب سنگین و رنگین گفت برو بزرگ این شهر رو بگو بیاد بیرون شهر با من ملاقات کن. این مأمورم اومد و سوال کرد بزرگتون کیه؟ بردنش منزل یه پیر مرد محاسن سفیده، عمر از 100 سال گذشته، اما آدم سالم، آدم وزین. گفتش که قربان حاکم این منطقه شمایی؟ گفت بله. گفت ذوالقرنین اومده بیرون شهر با شما کار داره. پیرمردم گفت برو به ذوالقرنین بگو ما با شما کاری نداریم، شما با ما کار دارین، ادب اقتضا میکنه که شما بیاین پیش ما، ما نه با شما ملاقاتی داشتیم نه کاری به کارتون داریم، شما بیاین. مأمورم مأمور بود دیگه، مقاومتی نکرد، اومد به ذوالقرنین گفت اینجور میگه. ذوالقرنینم پیغمبر بود دیگه، تکبر نداشت، گفت عیبی نداره ما میریم پیشش. ذوالقرنین وقتی وارد این منطقه شد دیدش که بعضی مغازه ها پر جنسه، مثلا طلا فروشی، پارچه فروشی، میوه فروشی، شاید هم اغلب مغازه ها هیچکی توش نیست، صاحبش نیست، خیلی خلوت بازار. گفت کجان مردم؟ رفتن نهار. خونه های مردم رو دید، در خونه ها 15 تا، 18 تا، 20 تا، 10 تا قبره، یعنی یه پفش متر این ورتر در هر خونه یه محوطه یه تمیزی یه تعداد قبر. محاسن سپید خیلی زیاده تو این منطقه. خب اون وقت هم که کارخونه نبود، دود نبود، همه جا هوا خوب بود، نمیتونست بگه مال آب و هواست، آب و هوا که همه جا آب و هوا خوب. خیلی تعجب کرد، تا تمام خونه هم از تو حیاتاش به همدیگه را داشت، تمام همسایه ها به همدیگه را داشتن. اومد پیش اون حاکم، اون پیرمرد بالای 100 سال، گفتش که آقای حاکم اول سوالای منو جواب بده تا بعد ما قصد خودمونو بگیم که برای چی اومدیم اینجا. گفت بپرس. گفت چرا انقدر منطقه شما پیرمرد زیاد داره؟ گفتش که ما زود نمیمیریم. گفت چطور شما زود نمیمیریم؟ و برای اینکه از انبیاء پروردگار این قانون به ما رسیده که تا کاملا گرسنه نشدین سر سفره نرین، تا کاملا سیر نشدین از سفره بکشین کنار، و ما همه اینجور، ما آدم پرخور نداریم، آدم اسرافکار نداریم، همه ما این حرف انبیا رو حق دیدیم، دیدیم به نفع خودمونه. غذا رو غذا نمیخوریم، هنوز معده غذا داره غذا بهش نمیدیم، فشار به معده نمیاریم، پدر معده رو در نمیاریم. اینجورم که آدم زندگی بکنه از خیلی امراض، حالا یه سلسله امراض دکترها میگن ژنتیکیه، مثلا پدر داشته، مادر داشته، جد داشته، تو این رشتم این بیماری دویده تا به اولادا رسیده، اونا رو که ما هیچ کدوم دکتر نیستیم نمیدونیم یعنی چی، ولی طبیعتا هر کسی تا کاملا گرسنه نشده نره بخوره، تا کاملا سیر نشده بیاد کنار، یه دکتری به پیغمبر اکرم در مدینه گفت، گفت این دست دوری که شما دادین مادر تمام علم پزشکی برای دستگاه گوارش، قند دادم نمیگیره، چربی نمیگیره، نم رگای قلبش نمیگیره، کل اینا مال اضافه غذاهاییه که بدن نمیتونه قبول بکنه، نمیتونه دفع بکنه، نمیتونه خرج بکنه، خب میمونه و سر از امراض مختلفی داره. پیغمبر یه وقت یه قبرستانی عبور کردن، خیلی حرف جالبی زدن، فرمودن این مرده ها بیشترشون این گورا رو با دندون خودشون بر خودشون کندن، یعنی بدخور و پرخور بودن مردن، نباید به این زودی میمردن مردم. یه سوال، گفت چرا همه خونهاتون به همدیگه را داره؟ گفت خب ما انسانی، یه وقت یه مصیبتی، دردی، رنجی، یه کاری پیش میاد که به سرعت باید به داد طرف برسیم، یه وقت مهمونی، عروسی، غذاست، دیگه نیاییم از تو کوچه بریم دیر بشه، کاری اتفاق افتاد، تندی داره خونه رو به خونه همسایه وا میکنیم، سریع میریم مشکل رو حل میکنیم و میاییم. یعنی ما پشتوانه یک دیگریم، یار یک دیگریم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردم مؤمن آیه در سوره توبه است، یار یک دیگران. اونایی که دشمن مؤمنن ولی نماز خون و روزه گیرن و به ناحق دشمنن، اونا رو خدا مؤمن نمیدونه. اونایی که آبروی مؤمن رو میبرن خدا اونا رو مؤمن نمیدونه. این علامت مردم مؤمنه. مؤمنون یار یک دیگرن، کمککار یک دیگرن، پشتوانه یک دیگرن. البته ممکنه یه حوادثی پیش بیاد، مردم بگن که حالا چرا فلان کس که عالم به احکام الهیه مثلا یار این افراد نیست. ولی بدانید که گاهی ما حجت خدا رو بر افراد تمام میکنیم و افراد به هیچ شکلی زیر بار حجت خدا نمیرن. اونجا که ما دیگه نمیتونیم یار افرادی باشیم که با احکام خدا مخالفت میکنن. من گاهی به بعضی از افراد گفتم آقا این کار حرامه، شما که نماز خونی، شما که روزه گیری، شما که میگی من هیئتیم، آقا این کار حرامه، این عمل حرامه، رفت آمده به این محل حرامه. خیلی راحت جواب دادن حرامه که حرام. اونا رو که دیگه نمیشه یاری کرد. یاری بر خلافکاری نه، مؤمن یار مؤمنه. این حرف خداست. همون مؤمن یار مخالف خدا، مخالف احکام خدا که نیست. یار مؤمن. بعد در این زمینه معرکه کرده قرآن مجید. گم ما طبق برنامه انبیا یار یک دیگریم. تعاونوا علی البر و تقوا و المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. گفت خب قبراتون چرا در خونه هاست؟ این یک. شما که انقدر پیر مرد دارین چرا رو سنگ قبرا نوشته مشد حسین 4 سالش بود مرد، آمیستقی 6 سالش بوده مرده، حاج ممدلی 7 سال و 2 ماهش بوده مرده؟ یعنی واقعا صاحب این قبرا 3 ساله بودن، 4 ساله بودن؟ قبرم که قبر بچه نیست، قبر بزرگه. قبر بچه 3 ساله، 2 ساله، 4 ساله معلومه. خدا رحمت کنه، یه امام جماعتی یه وقتی رو منبر، من مسجدش منبر میرفتم، گاهی هم خودش منبر میرفت، آدم با سوادی بود، درس خونده بود، استادای خوبی دیده بود، از اونایی هم بود که زمان رضاخان خیلی برای عمامه اذیت شده بود. ایشون گاهی رو منبر از دست بدکاران، گناهکاران، افراد خلافکار که عصبانی میشد، تو اون عصبانیتش میگفت بچه 70 ساله کی میخوای بالغ بشی بفهمی دنیا و آخرت چه خبره؟ کی؟ تو بالغ بدنی شدی، هنوز بالغ عقلی نشدی. بدنت 55 سال پیش نشون داد که از نظر جسمی بالغ شدی، چرا از نظر فکری هنوز 3 سالته 2 سالته؟ این حرفو که ایشون میزد بعد یکی از رفیقام گفت، گفت اتفاقا مطابق این حرف یه قضیه جالبی پیش اومد. یه کسی 80 سالش بود مرد، آدم نامیزونی هم بود، خط میگرفتن. البته گفت تهران نبود، شهرشو برو من گفت کجا بود. خب یه واعظ خیلی خوبی رم دعوت کردن که این میتو میشناخت. یه واعظ متدین از اونایی نبود که بگه فردوس به ساده جنت مکان، نماز شبش ترک نمیشد، نه هم چه جوری بود، از نوکران اهل بیت بود. میدونست این 80 سال آدم بی ربطی بوده. گوی منبر نصیحتی خوبی برای مردم رفت، بعدم روزه علی اصغر خوب. گوی وقتی اومد پایین پسر بزرگ معید دوید دنبالش، گوی آقا، گوی بند، گوی بابای ما رو میشناختی؟ گوی کاملا. گوی میدونی 80 سالش بود مرگاه؟ گوی چه روزه علی اصغر خوندی؟ گوی والله به خدا بابات از اون بچه 6 ماه هم کمتر حالیش بود تو این دنیا. من اون روزه رو اضافه خوندم براش. گاهی بدن رشد میکنه، جان تو 2 سالگی میمونه. بلوغ جنسی رشد میکنه، عقل 1 ساله میمونه. گفت چرا قبراتون روبرو خونه هاتونه؟ گفت ها، از انبیا به ما رسیده اگه واعظ میخواین برای بیدار شدن، مرگ گذشتگانتون کفایت میکنه براتون که شما رو موعظه کن. ما هر رو از در خونه ها که میان بیرون بریم بازار، اول چشمون به قبرا میفته، پدر، برادر، همسر، مادر، دومادمون، عروسمون، به خودمون میگیم دیدی آخرش اومدن زیر خاک، تو هم آخرش باید بیای. میری درست حسابی با مردم برخورد کن، آخرش مردن. یه وقت اسیر دنیا نشی، چون دنیا نگرت نمیداره، یه روزی رهات میکنه، باید ببرن خاکت کنن. عبرت بگی، درس بگی. این مال این که قبر و جلوی خونم، که هر رو یاد آخرت باشیم، یاد مردن باشیم، بدونیم اینجا موندنی نیستیم، اینجا مسافریم. مال کسی رو نبریم، حق کسی رو نبریم، ظلم به کسی نکنیم، آبروی کسی رو نبریم. ما هر روی این قبرا نصیحتمون میکنن، موعظمون میکنن، پندمون میدن. و رو سنگ قبراتون شعر نوشته 3 سال، 4 سال، 5 سال. گفت ما هممون حسابگریم، اون مقدار عمری که در عبادت، خدمت و در کنار آگاهان گذشته، اونو عمر حساب میکنیم، بقیهش عمر حیوانی و شکمیه، اون عمر نیست، این عمر. گفتش که زور تمام مغازه ها خالی بود، صاحباش آخه همه طلا پارچه. گفت والا ما تو منطقمون فقیر نداریم، نمیذاریم هم فقیر به وجود بیاد، دوزم نداریم. خب این جواب سوالات. جناب عالی برای چی اینجا اومدی؟ گویی چی اومدیم این درس‌ها رو بگیریم بریم، خدا حافظ. هیچی. یأمرهم بالمعروف. ببینید پیغمبر آمده برای اینکه مردم رو وادار به کل امور پسندیده کنه، یک جامعه پاک، بی اضطراب، بی دغدغه، بی رنج، بی ترس. الان ما خب وضع خوبی نداریم، تمام کاسبامون مضطربن، میخوان جنس بفروشن، میدونه طرفش نماز خونه جلسه‌ایه، میترسه، چک میگیره، اما تا روز وصولش همش تو وحشته. میده مال ما رو، میخوره، میبره. ما بالاخره با این 45 میلیونی که فروختیم به خاک سیاه میشینیم، بیچاره میشیم، همش زندگی تو دغدغه. میخوایم دختر شوهر بدیم، خدایا 18 سال جون کندیم، حالا پسره واقعا خوبه، اذیتمون نمی کنه، این عروسی که میخوایم بگیریم خوبه، کلمون در اضطرابی، ما کل. حالا کی و کی جلوی پدید آمدن اضطراب ما رو بگیره نمیدونم. خب کم اتفاق میفته، همه به هم اعتماد داشته باشن، همه به هم مطمئن باشن، همه تکیهگاه هم باشن. پیغمبر آمد یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، آمد که از همه زشتی ها مردم رو باز بداره، مردم آلوده نباشن، پلید نباشن، فکر بد در حق هم دیگه نکنن، طرح بد علیه هم دیگه نریزن، به هم دیگه ظلم نکنن، مال هم دیگه رو نبرن، حق هم دیگه رو پامال نکنن. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یضع عنهم اسرهم، مردم رو از زیر بار سنگین تحمیلات فرهنگ‌های شیطانی در بیاره. ول اقلال التي كانت عليهم، این قیود و رسوم و عادات دست و پاگیری که مثل قل و زنجیر به دست و پای زندگیشون بسته شده، اینا رو واک کنه. اون وقت در پایان آیه می‌فرماید اونهایی که از این پیغمبر و نوری که بر او نازل شده پیروی کنند و از ذروح او رو بزرگ بدانن و نصروح یاری کنن او رو، اینا کارشون در دنیا و آخرت درسته. خب من حرفام خیلی موند. گفتگوی پروردگار شب معراج با پیغمبر که 4 روز پیش مطرح کردم که 7 مورد خدا به پیغمبر گفت برای این که جامعه رو به طرف پاکی بکشونه، کل آیات قرآن برای اینه که مردم رو به پاکی بکشونه، روایات و اخبار برای اینه که مردم رو به پاکی بکشونه. 7 مسئله هم خود پیغمبر غیر 7 مسئله معراج به امیر المؤمنین فرمودن برای اینکه یه ملت رو به پاکی بکشونه. این مجموعه تو بحثا موندش. گر بماندیم زنده در دوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. هیچ کسی نمیتونه بار سنگینی که از مرگ دختر پیغمبر به قلب امیرالمؤمنین وارد شد به مردم تفهیم بکنه، امکان نداره. کسی میتونه سنگینی این مصیبت رو بفهمه؟ که هم زهرا رو 100% شناخته باشه و هم امیر المؤمنین. اونم برای ما امکان نداره. نیمه شب دو تا دست مبارکش رو روی قبر حضرت زهرا گذاشته. این مصیبتی که من براتون میخونم یه بخشیش از قول امام صادق علیه السلام. داره با حضرت حرف میزنه، دختر پیغمبر، نفس در سینه من حبس شد. فشار چقدر شدید، اونم به انسانی که روحش به گستردگی آفرینشه. آرزو میکنم فاطمه من، یا لیتها خرجت مع الزفرات. آرزو میکنم تا کنار قبر تو هم بمیرم و دیگه زنده نمانم. لا خیر بعد که فل حیات و انما، من دیگه بعد مرگ تو در زندگی خیری نمیبینم. ابکی مخافت انت طول حیاتی، اگه من دارم گریه میکنم از ترس اینه که بعد مرگ تو زیاد زنده بمونم. دختر پیغمبر، نیمه شب میخوام برگردم خانه، اگه این چهار تا بچه بیان دور منو بگیرن از من مادر بخوام، من چی جواب بدم؟ میخوام کنار قبرت بمانم، طاقت نمیارم. امام صادق میفرماید نه به خانه برگشت نه کنار قبر ماند، بلند شد با پای برهنه اومد حرم پیغمبر. قبر پیغمبر رو بغل گرفت، صدا زد بلند شو ببین من تنها شدم، من غریب شدم، خودم دیگه نفس ندارم برات بگم چی شده، از دخترت بپرس. اما اینقدر دخترت با حیاست که جواب نمیده. اما یا رسول الله به دخترت اصرار کن تا برات بگه بعد تو در خانه ما رو آتش زدن. تا برات بگه چه بلاهایی به سر ما آوردن. اللهم نسألك و ندعوك يا الله، يا الله، يا الله. خدایا فهم دینت رو به ما مرحمت فرما، خدایا عمل به دینت رو به ما و زن و بچه ها و نسلمون مرحمت فرما، محراب و منبر رو از ما نگیر، این مجالس رو از ما نگیر، شر دشمنان داخلی و خارجی ما رو به خودشون برگردن، دین ما، رهبری ما که